فرض کنید یه گوشی هوشمند دارید که باتریش تموم نمیشه، نه اینکه دیر تموم بشه، نه. منظورم اینه که شما یه روز کامل از صبح تا شب سنگین ترین بازی ها رو باهاش میکنید و شب هنوز 40% شارژ دارید. امروز دقیقاً میخوایم بریم سراغ همچین دستگاهی. گوشی ریالمی پی 4 پاور. منبع اصلی ما برای این تحلیل یه بررسی فوق‌العاده دقیق و موشکافانه از وبسایت تکین گیم هست که این گوشی رو کاملاً کالبدشکافی کرده. مأموریت ما اینه که بفهمیم آیا ریالمی واقعاً یه معجزه مهندسی کرده یا این باتری غول‌پیکر به قیمت قربانی کردن چیزای دیگه مثل وزن، عملکرد یا حتی کیفیت دوربین به دست اومده. می‌خوایم ببینیم آیا این گوشی میتونه تعریف شما رو از یه گوشی گیمینگ اقتصادی برای همیشه عوض کنه یا نه. بیایید این موضوع رو با هم باز کنیم. بسیار خوب، اولین چیزی که تو بررسی تکین گیم به چشم می‌خوره و راستش رو بخواید یکم غیر قابل باوره، عدد 10000 میلی آمپر ساعته. اون هم توی ضخامت فقط 9 میلیمتر. این دوتا عدد با هم جور در نمیان. چطوری همچین چیزی ممکنه؟ این گوشی قاعدتاً باید شبیه یه آجر یا یه پاور بانک گنده باشه.
دقیقاً همینجاست که قضیه واقعاً جالب میشه و از یه بررسی سخت افزاری ساده فراتر میره. این یه نوآوری تو علم مواده. ببین، راز این کار توی تکنولوژی به اسم آن سیلیکون کربن یا سیلیکون کربن آنود هست.
آند سیلیکون کربن؟
آره. ببین، تو تمام باتری های لیتیوم ایون معمولی، یعنی همینایی که الان تو گوشی من و شماست، قطب منفی باتری یا همون آناد از گرافیت ساخته شده. ریلمی توی حرکت خیلی هوشمندانه این ماده رو با سیلیکون جایگزین کرده.
و این تغییر ماده اولیه انقدر تفاوت ایجاد میکنه؟ یعنی فقط با عوض کردن گرافیت به سیلیکون ظرفیت دو برابر شده؟
تفاوتش از زمین تا آسمونه. بذار خیلی ساده بگم. اتم‌های سیلیکون از نظر ساختاری مثل یه اسفنج خیلی پرظرفیت عمل میکنن. اونا میتونن تا 10 برابر بیشتر از اتم‌های گرافیت یون‌های لیتیوم رو تو خودشون ذخیره کنن.
10 برابر؟
آره. و همین تغییر شیمیایی باعث شده تراکم انرژی باتری حدود 30% بره بالا. یعنی شما باتری داری که از نظر فیزیکی هم هماندازه یه باتری استاندارد 5000 یا 6000 میلیامپریه، اما ظرفیتش 2 برابره. این همون جادوی مهندسیه که باعث شده این گوشی با این ظرفیت باتری شبیه آجر نباشه.
آها، پس در واقع نوآوری تو شیمی باتری اتفاق افتاده که ما حالا داریم اولین نتایج تجاریش رو میبینیم. خب این باتری فوق‌العاده است، ولی باتری قدرتمند به تنهایی فایده نداره، مگه اینکه یه مغز قدرتمند هم برای پردازش بازی‌ها وجود داشته باشه. مغز متتکر این گوشه چیه؟ تکینگی میگه ریلمی رفته سراغ چیپ مدیاتک دایمنسیتی 8400 اولترا.
دقیقاً، و این انتخاب یه حرکت استراتژیک از طرف ریلمی بوده. منبع به درستی اشاره میکنه که تو سال 2026 مدیاتک پادشاه بلا منازع نسبت عملکرد به قیمت محسوب میشه. یعنی شما با هزینه کمتر قدرتی میدیری که تا همین یکی دو سال پیش فقط تو گوشی‌های پرچمدار 1000 دلاری پیدا میشد.
یه لحظه صبر کن. امتیاز بنچمارک بالا و پایداری عالی روی چیپست مدیاتک، اونم با قیمت 350 دلار، این یکم زیادی خوب به نظر نمیرسه. معمولاً یه جای کار باید بلنگه. آیا منبع اشاره کرده که این پایداری به قیمت محدود کردن قدرت حداکثری چیپست به دست نیومده؟ یعنی چیپست همیشه با تمام توان کار نمیکنه؟
سوال خیلی دقیقیه و دقیقاً به نکته قوت بعدی این گوشی اشاره میکنه. بررسی تکین گیم نشون میده این چیپست تو بنچمارک آنتوتو امتیاز حیرت انگیز 1,800,000 رو گرفته.
1,800,000؟
آره، این امتیاز اونو در حد و اندازه پرشمدارای 2 سال پیش قرار میده. اما بخش شگفت‌انگیزتر، پایداری 98%ی توی تست استرس 30 دقیقه وایلدلایف اکستریم هست. جواب سوال شما اینجاست. این پایداری به خاطر محدود کردن چیپ نیست، بلکه به خاطر فضای فیزیکی بیشتره. باتری بزرگتر به مهندسا اجازه داده تا یه سیستم خنک کننده خیلی بزرگتر از نوع ویپر چمبر یا همون اتاق بخار رو تو گوشه بذارن. فضای بیشتر یعنی خنک کنندگی بهتر. پس چیپست میتونه برای مدت طولانی تری با حد اکثر توان کار کنه بدون اینکه داغ کنه و افت عمل کرد داشته باشه.
آها، پس وجود باتری بزرگتر به طور غیر مستقیم به پایداری عمل کردم کمک کرده. این یه اثر جانبی هوشمندانه است. خب اینا همه اعداد و ارقام بنچمارکه. تو دنیای واقعی و تو بازی‌های واقعی چطور عمل کرده؟ شما که اهل دیم هستید، این اعداد براتون چه معنایی داره؟
معنای این اعداد تجربه گیمینگ روان و بدون لگه. منبع ما به طور مشخص به چند تا بازی اشاره کرده که برای شما خیلی مهمه. مثلا بازی محبوب کال آف دیوتی وارزون روی تنظیمات گرافیکی های با فریم ریت ثابت و مخکوب شده 120 اجرا شده. این فوق‌العاده است.
120 فریم ثابت؟
بله، و حتی بازی خیلی سنگین و گرافیکی نسل جدیدی مثل کیرن روی تنظیمات میدیوم با 60 فریم کاملا پایدار بوده. اینا اعداد و ارقامی هستن که معمولا تو گوشی‌های 2 یا 3 برابر گرونتر می‌بینیم و نشون میده این گوشی از پس 90% بازی‌های سنگین بازار به راحتی برمیاد.
بسیار خوب، پس هم باتری استثنائیه و هم عملکرد گیمینگ پایدار و قدرتمند. ولی این اعداد و ارقام توی دنیای واقعی برای یک کاربر عادی چه معنایی دارن؟ یعنی اگه من این گوشی رو دستم بگیرم و بخوام بدون وقفه فیلم ببینم، چند ساعت دوام میاره؟ تکنیک گیم این رو هم تست کرده؟
بله، و نتایجش واقعا باور نکردنیه. پخش مداوم ویدیو 34 ساعت.
34 ساعت؟
گین بازار برای یه باتری خوب 5000 میلی آمپری حدود 14 ساعته، یعنی بیش از 2 برابر. و بخش مهمتر برای شما که گیمر هستی، تست گیمینگ سنگین با بازی مثل گنشین ایمپکت که به باتری خور بودن معروفه، 12 ساعت کامل. این در مقایسه با 4.5 ساعت تو گوشی‌های رقیب یه جهش کوانتومی محسوب میشه.
12 ساعت گیمینگ بیوقفه؟ من خودم کسیم که همیشه یه پاوربنک آجری شکل توی کیفم هست. فکر این که بتونم اونو تو خونه بذارم هم ترسناکه و هم هیجان انگیز. ولی یه سوال مهم پیش میاد. شارژ کردن این هیولای 10000 میلی آمپری حتما یه نصف روز طول میکشه، درسته؟
این نگرانی کاملا منطقیه، اما ریالمی برای این مشکل هم یه راه حل قدرتمند در نظر گرفته. داخل جعبه گوشی یه شارژر 150 واتی از نوع گان قرار داره.
گان؟ این همون تکنولوژی جدید شارژر هاست.
دقیقاً. گان مخفف نیترید گالیومه. این تکنولوژی باعث میشه شارژرها هم خیلی کوچیکتر و جمع و جورتر بشن و هم با حرارت خیلی کمتری برق رو با سرعت بالا منتقل کنن. به لطف این شارژر، شارژ کامل این باتری غول‌پیکر از 0 تا 100 فقط 45 دقیقه زمان میبره.
صبر کن ببینم. 45 دقیقه؟ یعنی من صبح از خواب بیدار میشم، میبینم گوشیم شارژ نداره، اونو به شارژ میزنم، میرم یه دوش میگیرم و صبحانه میخورم، برمیگردم و برای 2 روز کامل شارژ دارم؟ این دیگه تعریف استراب باتری رو کلن عوض میکنه.
اما نکته کلیدی برای شما که در طول روز مدام در حرکتی، حتی از اینم مهمتره. طبق تست تکین گیم، فقط با 10 دقیقه شارژ شما 30% از باتری رو پر میکنی. حالا بیا حساب کنیم. 30% از 10000 میلی آمپر یعنی 3000 میلی آمپر. این عدد معادل ظرفیت کامل باتری یه آیفون قدیمیه.
عجب.
یعنی شما با 10 دقیقه اتصال به برق انرژی کافی برای یه روز استفاده معمولی رو به دست میاری. این به معنای واقعی کلمه آزادی عمل کامله.
خب همه چیز زیادی خوب به نظر میرسه. حتما یه جای کار میلنگه. ریالمی برای رسیدن به این باتری، عملکرد و سرعت شارژ چه چیزهایی رو قربانی کرده؟ اولین نگرانی من که تو منبعم بهش اشاره شده وزنه. 240 گرم. این وزن تو استفاده طولانی مدت دست رو خسته نمیکنه؟
سوال خیلی خوبیه. بله، 204 گرم سنگینه و نمیشه این واقعیت رو انکار کرد. اما باید اونو توی بستر مقایسه قرار بدیم. مثلا آیفون 16 پرو مکس با باتری خیلی کوچیکتر و بدنه فولادی 225 گرم وزن داره. پس تفاوت اونقدر هم فاحش نیست.
درسته که به آیفون نزدیکه، ولی آیفون یه دستگاه پرمیوم با بدنه فولادیه. اینجا ما با یه گوشی پلاستیکی 240 گرمی طرفیم. این وزن حس سنگینی یه کالای لوکس رو میده یا حس سنگینی یه آجر پلاستیکی رو؟ این تفاوت حسی خیلی مهمه. آیا منبع در مورد ارگونومی در استفاده طولانی مدت چیزی نگفته؟
نکته خیلی مهمی رو گفتی. تینکینگ به همین موضوع اشاره کرده و گفته که برگ برنده ریالمی اینجا توزیع وزن عالی تو طراحی گوشیه. یعنی مرکز ثقل گوشی طوری تنظیم شده که تو دست متعادل حس میشه و به سمت پایین یا بالا سنگینی نمیکنه. این موضوع تو جلسات طولانی گیمینگ که گوشی رو به صورت افقی تو دست میگیری اهمیت حیاتی داره و از خستگی مچ دست جلوگیری میکنه. پس حس یه آجر نامتعادل رو نمیده، بلکه حس یه دستگاه محکم و متراکم رو منتقل میکنه.
و در مورد نمایشگر چطور؟ آیا اون هم برای گیمینگ بهینه شده؟ چون یه نمایشگر بد میتونه بهترین سخت افزار رو هم بیفایده کنه.
قطعاً نمایشگر یکی دیگه از نقاط قوت بزرگ این گوشیه. یه پنل اولد کاملاً تخت هست که اکثر گیمرها اونو به لبه‌های خمیده ترجیح میدن چون از لمس‌های اتفاقی موقع بازی جلوگیری میکنه. نرخ نوسان‌زایی 144 هرتز داره که تجربه روون و سری رو فراهم میکنه و یه ویژگی شگفت‌انگیز دیگه که تینکینگ روش تاکید کرده روشنایی حداکثری 6000 نیته.
6000 نیت؟
آره، این عدد به شکل دیوانواری بالاست و یعنی شما حتی زیر نور مستقیم خورشید هم میتونی به راحتی جزئیات صفحه و دشمنای احتمالی که تو سایه ها کمین کردن رو ببینی.
بسیار خوب، رسیدیم به بخشی که احتمالاً بزرگترین نقطه ضعف این گوشیه. تکین گیم خیلی صادقانه میگه هیچ کس این گوشی رو برای عکاسی هنری نمیخره. دوربین دقیقاً چقدر ضعیفه؟ این همون جاییه که ریلمی هزینه ها رو کم کرده.
این دقیقاً پاشنه آشیل دستگاهه. ریلمی تمام تمرکز و بودجه رو روی باتری و عملکرد گذاشته و دوربین رو فدا کرده. دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی با سنسور سونی LYT600 تو نور روز عکس‌های کاملاً قابل قبول و کار را اندازی می‌گیره که برای اشتراک گذاری تو شبکه‌های اجتماعی کافیه. اما به محض اینکه نور کم میشه، نویز تو تصاویر به وضوح دیده میشه و جزئیات از بین میرن. یه دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی هم هست که منبع اونو صرفاً برای بودن توصیف کرده و کیفیت چندان بالایی نداره. و البته خبری از لنز تلفوتو برای زوم اپتیکال هم نیست.
اما به نظر میرسه برای جبران این ضعف امکانات جانبی دیگه‌ای برای گیمرها در نظر گرفته شده تا این معامله منصفانه تر به نظر برسه.
دقیقاً، ریلمی میدونه مخاطب این گوشی کیه. به همین خاطر این ضعف رو با امکانات جانبی مخصوص گیمرها جبران کرده. دو مورد خیلی مهم که تو منبع ذکر شده، یکی بازگشت جک 3.5 میلیمتری هدفونه. این برای خیلی از گیمرها که از هدفونهای سیمی با تأخیر صفر استفاده میکنن یه خبر عالی و حیاتیه. و دیگری وجود تریگرهای لمسی حساس به فشار روی فریم کناری گوشیه که تجربه بازیهای شوتر رو به سطح کنسولهای دستی نزدیکتر میکنه.
حالا بیایم این گوشی رو تو میدون رقابت واقعی قرار بدیم. تو بازار رقبای سرسختی مثل پوپو X8 Pro و سامسونگ گلکسی M56 هم هستن که هر کدوم طرفدارای خودشون رو دارن. جایگاه P9 Pro پاور این وسط کجاست و برای چه کسی مناسب تره؟
این مقایسه به خوبی استراتژی ریالمی رو نشون میده. بیا برای شما چند تا سناریو تعریف کنیم. فرض کنید شما کسی هستید که فقط و فقط میخواید بازی گنشین ایمپکت رو با بالاترین تنظیمات گرافیکی ممکن اجرا کنید و براتون مهم نیست که هر 4-5 ساعت یه بار گوشی رو به شارژ بزنید. تو این سناریوی خاص شاید پوکو با پردازنده قوی ترش یعنی سناپ دراگون 8S Gen 4 گزینه بهتری باشه. پوکو قدرت خام بیشتری داره اما باتریش 5500 میلی آمپره یعنی نصف ریلمی.
و سامسونگ چطور؟ سری M سامسونگ هم همیشه به باتریای بزرگ معروف بوده.
درسته. حالا سناریوی دوم. فرض کنید شما کسی هستید که میگید من یه باتری بزرگ میخوام ولی حوصله ندارم زیاد برای شارژ شدنش صبر کنم. سامسونگ گالاکسی M56 باتری بزرگ 7000 میلی آمپری داره که عدد قابل توجهیه. اما سرعت شارژ 45 واتیش در مقایسه با شارژر 150 واتی ریلمی به شدت کنده و شارژ کاملش زمان خیلی زیادی میبره. اینجا جایگاه پیورتی 4 پاور مشخص میشه. این گوشی یه تعادل کامل و هوشمندان است. قدرتی داره که از پس 95% بازی‌ها به راحتی برمیاد و باتری که به شما اجازه میده بدون هیچگونه نگرانی از تموم شدنش ساعت بازی کنی، فیلم ببینی یا تو سفر باشی.
پس اگه بخوام یه جمع‌بندی نهایی برای شما داشته باشیم، با یه گوشی حدوداً 350 دلاری طرفیم، نقاط قوت کلیدیش باتری بی پایان 10000 میلی آمپری، شارژ فوق سری 150 واتی، یه نمایشگر عالی و خیلی روشن 144 هرتزی و عملکرد گیمینگ خیلی پایداره. نقاط ضعفش هم وزن نسبتاً بالا، دوربین‌های کاملاً متوسط و بدنه پلاستیکیه که البته برای این رده قیمتی طبیعیه.
و مفهوم اصلی که بررسی تکینگین بهش اشاره میکنه و به نظرم مهمترین نتیجه گیریه اینه که این گوشی فقط یه محصول خاص برای گروه کوچیک از گیمرهای حرفه‌ای نیست، بلکه یه ضرورته برای دنیای مدرن. تو دنیایی که اپلیکیشن ها، شبکه های اجتماعی و بازی ها باتری دستگاه های ما رو به سرعت میبلعن، این گوشی به شما یه چیز خیلی ارزشمند میده. آزادی. آزادی از حمل دائمی پاوربنک و آزادی از جستجوی مداوم برای پیدا کردن پریز برق. یا مثلا فکر کن رفتی سفر کمپینگ، بقیه دارن دنبال پریز برق میگردن و تو داری با خیال راحت فیلمی که دانلود کردی رو میبینی.
در نهایت به نظر میرسه این گوشی شما رو سریع دوراهی مهم قرار میده. از یه طرف آزادی عمل بی‌نظیر و رهایی کامل از استراب تموم شدن باتری رو به دست میارید و از طرف دیگه باید با وزن بیشتر و یه دوربین معمولی کنار بیایید.
و این ما رو به یه سوال اساسی تر میرسونه که میتونید بهش فکر کنید. اولویت شما تو استفاده از تکنولوژی چیه؟ آیا حاضرید برای داشتن استقلال و قدرت بیشتر یک کمی از راحتی فیزیکی خودتون بگذرید و وزن بیشتری رو تحمل کنید؟ یا سبکی، ظرافت و شاید یه دوربین بهتر برای ثبت لحظات براتون مهمتر از ساعت‌ها کارایی بیوقفه است؟ این انتخاب خیلی بیشتر از تصمیم برای خرید یه گوشی سبک زندگی دیجیتال شما رو مشخص می‌کنه.